ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نیروهای دولتی سوریه شهر دیرالزور در شرق این کشور را از داعش بازپس گرفتند. محمد جواد ظریف اسناد منتشر شده درباره ارتباط ایران با القاعده را جعلی خواند. آلودگی هوای تهران برای نهمین روز پیاپی ادامه دارد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. ارتش سوریه صبح روز جمعه اعلام کرد شهر دیرالزور، مرکز استانی به همین نام در شرق این کشور را به طور کامل از گروه داعش بازپس گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، در حال حاضر نیروهای ارتش در حال پاکسازی شهر از مین‌ها و تله‌های انفجاری‌اند. شهر نفتخیز دیرالزور در نزدیکی مرز عراق واقع شده و گروه داعش از سال 2014 اکثر نقاط آن را در دست داشته است. عملیات ارتش سوریه و متحدانش برای آزادسازی این شهر از حدود 2 ماه پیش آغاز شده بود. جنگ 6.5 سال سوریه تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای نهاده و در طول آن ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به منتشر شدن اسنادی درباره رابطه ایران با گروه القاعده این اسناد را گزینشی و مصداق اخبار جعلی خواند و انتشار آنها را تلویحاً در راستای فراموش کردن نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر دانست. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به تازگی بخش بزرگی از مدارکی را که 6 سال پیش در مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آورده بود منتشر کرد. به روایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که این اسناد را مطالعه و بررسی کرده است، بخشی از این مدارک به روابط بین ایران و گروه القاعده مربوط می شود و از جمله بر پایه برخی از آنها بین دو طرف توافقهایی برای حمله القاعده به منافع آمریکا در خلیج فارس و در خاک عربستان سعودی در ازای برخی امتیازات از سوی ایران به این گروه وجود داشته است. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره روابط بین ایران و القاعده و از جمله حضور برخی اعضای خانواده بن لادن در ایران منتشر شده است. در آمریکا قانون مهاجرت در آینده با تغییرات گسترده‌ای روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه مهاجرت از طریق قرعه‌کشی برای گرین کارت را لغو خواهد کرد. عامل حمله مرگبار روز سه‌شنبه در نیویورک 7 سال پیش از طریق قرعه‌کشی کارت سبز به آمریکا مهاجرت کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery program.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که روند لغو برنامه موسوم به ویزای متنوع و به عبارتی مهاجرت به این کشور از طریق قرعه کشی گرین کارت را از امروز آغاز میکند و از کنگره میخواهد تا بیدرنگ تدابیر لازم برای پایان دادن به این برنامه را به کار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در چارچوب اصلاحات مربوط به قوانین مهاجرت به آمریکا در مورد لغو برنامه اعطای گرین کارت اینچنین آشکار و قاطع سخن نگفته بود. تصمیم او از ماجرای خونین روز سه‌شنبه در نیویورک تأثیر گرفته که طی آن 8 تن جان باختند و تعداد بیشتری هم زخمی شدند. سخنان آقای ترامپ با واکنش فوری رهبران کنگره روبرو شد و از جمله رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا رئیس جمهوری را به سیاسی کردن حادثه تروریستی نیویورک متهم کرد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا نیز سیاسی کردن رویداد سه‌شنبه در چنین شرایطی را درست نمی‌داند و می‌گوید که صحبت در مورد حل مسئله از طریق لوایح قانونی بسیار زود است. با این حال کاخ سفید و در پی آن دادستان کل آمریکا بر لزوم لغو قانون اعطای اقامت دائم از طریق قرعه کشی تاکید کردند. خانم هکبی سندر سخنگوی کاخ سفید گفت که بحث سیاسی در مورد این موضوع البته زمان و مکان خود را می طلبد، ولی رئیس جمهوری برای لغو برنامه قرعه کشی گرین کارت تلاش خود را ادامه خواهد داد و این امر از سیستم مهاجرتی خارج خواهد شد.
He would abolish the diversity visa lottery.
جف سشن دادستان کل آمریکا که وزارت دادگستری را هم بر عهده دارد، با تاکید بر لغو برنامه اعطای گرین کارت از طریق قرعه کشی تصریح کرد که این قانون احتمالاً با سیستمی مشابه آنچه در کانادا جاری است جایگزین خواهد شد. اتلانتیک مگزین در بررسی تاریخچه قانون موسوم به ویزای متنوع میگوید که این قانون در سال 1990 میلادی توسط سناتور چاک شومر که اکنون رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا تدوین شد و به صورت قانون درآمد. ولی 4 سال پیش سناتور شومر همراه با تعداد دیگری از سناتورها خواهان باطل کردن این قانون شد. اتلانتیک مگزین اضافه می‌کند که قانون اعطای گرین کارت از طریق قرعه‌کشی در اصل برای کمک به مهاجران ایرلندی تصویب شد، ولی امروز این ویزا به کشورهای 6 منطقه جغرافیایی گسترش یافته که ایران نیز از جمله این کشورهاست. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، میگوید که طبق قانون اساسی آمریکا، قانون مربوط به اعطای گرین کارت از طریق قرعه‌کشی در حال حاضر لازم الاجراست.
تعداد اشخاصی که در این جرائم یا آدمکشی‌ها شرکت دارند از کشورهایی هستند که اغلب مهاجر هستند. دولت آمریکا حساسیت خاصی پیدا کرده به تعداد مهاجرین به این کشور و ما ظرف ماهای گذشته این اثرات را داریم به کرات می‌بینیم از نقطه نظرهای مختلف. چیزی که آقای ترامپ بهش اشاره کردن مسئله دایورسیتی ویزا اصولا اختصاص داده شد به اون تعداد مهاجرینی که از کشورهایی میان که سابقه کمی داشتن از نظر مهاجرت به آمریکا. اغلب اوقات مهاجرین به آمریکا مال اروپا بودند، ولی بسیار کم مال آفریقا یا قاره آسیا بودند. یک نفر وارد آمریکا بشه، چه داستان پناهندگی باشه، چه خانوادگی، چه شغلی و یا برنامه قرعه کشی، تمام این اشخاص باید همون تدابیر امنیتی رو بگذرونن تا اینکه بتونن وارد آمریکا بشن. قانون اساسی آمریکا اجازه نمیده قانونی عطف ما سبق اجرا بشه. و البته برنامه لاتری 30 سپتامبر تمام میشه برای اشخاصی که باید برن کنسولگری برای مصاحبه و از اکتبر متقاضیان میتونن تقاضای خودشونا به اون اداره و آدرسی که داده میشه بفرستن. مسئله‌ای که خیلی مهمه بدونن اینه که معمولا یک پنجره زمانی داده میشه برای مردم تقاضاشون رو بفرستن و تا به امروز من میدونم این داستان در جریانه. مردم میتونن تقاضاشون رو درست و کامل بفرستن، ولی از نظر این که در انتهای ماه نوامبر کنگره بخواد کاری بکنه یا نه اون مسئله جداگانه است.
انتظار می رود که بحث‌های مربوط به اصلاح قوانین مهاجرت به آمریکا در سال آینده میلادی در کنگره این کشور آغاز شود، ولی طی مسیری که به قانون جایگزین منتهی شود چندان آسان نخواهد بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک را که منجر به مرگ 8 شهروند شد به عهده گرفت. روز جمعه نشریه هفتگی الانبا وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که راننده این وانتی که از سربازان به گفته این نشریه خلیفه بوده است. خلیفه عنوان خودخوانده است که گروه حکومت اسلامی برای ابوبکر بغدادی رهبر این گروه استفاده می‌کند. سیف الله صاحب اوف شهروند ازبکستان و عامل حمله نیویورک همکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد و روز پنجشنبه در دادگاه تفهیم اتهام شد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به چنین جرایمی در پیامی در توییتر خواستار اعدام سریع حامل حمله نیویورک شده است. این نخستین حمله تروریستی با استفاده از خودرو در خاک ایالات متحده است. مجمع اقتصاد جهانی گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در 144 کشور جهان را منتشر کرد. در این گزارش کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شدند. امسال ایران از جایگاه 139 در سال گذشته به رده 140 افت کرده و در بین 5 کشوری قرار دارد که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین در جهان است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در گزارش مجمع اقتصادی جهانی تأکید شده که علارغم پیشرفت مداوم اما کند یک دهه گذشته، شاخص برابری جنسیتی در سال جاری میلادی روندی نزولی را طی کرده است. مجمع اقتصاد جهانی هر ساله با بررسی تفاوت‌های موجود بین زنان و مردان در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، سیاست و اقتصاد، فهرستی از کشورهای مختلف جهان تهیه می‌کند. در رده‌بندی امسال، مانند سال‌های گذشته، کشور ایسلند از نظر برابری جنسیتی بهترین و یمن بدترین کشور جهان معرفی شده‌اند. در کنار ایسلند، کشورهای نروژ، فنلاند، رواندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفتند. این پنج کشور بهتر از کشورهای دیگر جهان توانستند برابری زن و مرد را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضمین کنند. از 144 کشور مورد مطالعه، ایران، چاد، سوریه، پاکستان و یمن در قعر جدول قرار گرفتند و از آنها به عنوان کشورهایی یاد می‌شود که زنان از کمترین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند. در رده‌بندی سال گذشته، ایران و عربستان به ترتیب در رده‌های 139 و 141 بودند، ولی در سال جاری ایران به رده 140 رسیده و عربستان به رتبه 138 ارتقا یافته است. در این گزارش به پسرفت نسبی ایران در زمینه‌های آموزش و بهداشت و درمان زنان اشاره شده، ولی در این حال گفته شده که شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی اندکی پیشرفت کرده است. عربستان سعودی در چند ماه گذشته رانندگی زنان و شرکت آنها در چند استادیوم ورزشی را آزاد اعلام کرد. این در حالی است که در ایران زنان هنوز اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود هزینه مادی عدم برابری کامل جنسیتی در کشورهای بزرگ جهان را هم ارزیابی کرده است. بر اساس این ارزیابی، در صورتی که برابری جنسیتی کامل در عرصه اقتصادی در آمریکا تأمین شود، تولید ناخالص ملی در آن کشور 1,700,000,000,000 دلار رشد خواهد کرد. رشد تولید ناخالص ملی در صورت برابری کامل زن و مرد در عرصه‌های اقتصادی در بریتانیا 250,000,000,000 دلار و در چین هم 2,500,000,000,000 دلار ارزیابی شده است. در گزارش مجمع اقتصاد جهانی گفته شده که با ادامه روند کنونی پیشرفت در برابری زن و مرد در سطح جهان، 100 سال دیگر میتوان شاهد برابری کامل زنان و مردان بود. بر اساس این گزارش، برابری کامل زن و مرد در محل کار 217 سال طول خواهد کشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این رفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. این چه کار با تون میکنم؟
ادامه خبرها. شرکت کیفیت هوای تهران روز جمعه اعلام کرد هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران افزوده شده است. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا به عدد 150 رسیده است که در مرز ناسالم برای گروه‌های حساس و کاملا ناسالم قرار دارد. به گزارش ایرنا، در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهر ری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 کمترین میزان آلودگی را در تهران داشته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از سفر به هاوایی، سفر به پنج کشور آسیایی را با عزیمت به ژاپن آغاز خواهد کرد. قرار است آقای ترامپ در تور آسیاییش علاوه بر ژاپن به کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین هم سفر کند. این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا طی 25 سال گذشته است. به گزارش رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا در این سفر تلاش برای منزوی کردن بیشتر کره شمالی به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین محروم کردن آن کشور از دسترسی به منابع ساخت سلاح هسته‌ای است. در ساعت 16:15 سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.